آنتونی بلینکن با تایید سنای آمریکا به عنوان وزیر امور خارجه جدید این کشور انتخاب شد. اختلاف نظر فرانسه با ایران و روسیه درباره نحوه بازگشت آمریکا به برجام.
آمریکا به نوعی از زبان فرانسه داره این رو میگه و اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریکا هم کم و بیش همین گرایش رو نشون میده.
شماری از بازنشستگان و مستمر بگیران در تعدادی از شهرهای ایران به شرایط معیشتی و تحقق نیافتن خواسته هایشان اعتراض کردند.
میگن که باید مستمر بگیران دریافتیشون بالای خط فرق باشه.
گزارش تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه هفتم بهمن به آنتونی بلینکن، گزینه جو بایدن برای وزارت امور خارجه ایالات متحده، رأی اعتماد داد، در حالی که چهره‌های کلیدی حزب جمهوری‌خواه نیز از او حمایت کردند. آنتونی بلینکن که برای سالها مشاور آقای بایدن بوده است، گفته است که در صدد بهبود روابط واشنگتن با متحدان خود است. برای بررسی بیشتر این موضوع با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در شهر بن آلمان گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. خوش اومدید آقای حسینی فرد به مجله نیمه شب رادیو فردا. اول ارزیابیتون رو از انتخاب آنتونی بلینکن به عنوان وزیر امور خارجه ایالات متحده برامون بگید.
بله، با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. خب آقای آنتونی بلینکن به عنوان 71 وزیر خارجه آمریکا تقریبا انتظار می‌رفت که توی سنا هم تایید خوبی بیاره و با 78 رأی که آورد، اصلا 100 رأی حدوداً نسبتاً رای بالایی آورده، و در نظر بگیریم که به لحاظ مشروع سیاست تا حدودی میشه گفت چرخشی نسبت به اون چیزی که در دوره 4 ساله آقای ترامپ پیش رفت، آقای پومپئو پیش برد. بیش از همه همون نکته‌ای هست که در صحبت شما هم بود و اون که توی سخنرانیش برای تایید گرفتن از سنا هم این جمله رو زیاد تکرار کرد که آمریکا هر چقدر که بزرگ قدرتمند باشه، به عنوان یک کشور تنها نمیتونه از پس چالش‌های عظیم دنیا بر بیاد و ما باید دوباره به طرف متحدان سنتی خودمون در اروپا برگردیم. اینه که خب آقای بلینکن هم به لحاظ این که خودش معتقده که اگر بخواد هژمونی آمریکا تداوم پیدا بکنه و خلأ سیاسی در جهان ایجاد نشه، باید با متحدها وارد عمل بشیم، به خصوص که هم یک قدرت بزرگی مثل چین هم روبروی ما قرار گرفته که ما به تنهایی از پسش نمیتونیم بر بیایم. صرف نظر از این ارزیابی‌های سیاسی، اصولا خودش هم به لحاظ شخصیت، به لحاظ کارنامه شخصیش، در نظر بگیریم که کسی که 9 سالگی همراه با مادرش برای اصطلاح توجه به ازدواج دومی که مادر کرده اومدن فرانسه، در فرانسه بخش بزرگی از زندگیش گذشته، اونجا فرانسه رو سلیس صحبت میکنه و تاریخ اروپا رو هم میشناسه، به خصوص که اون پدر خواندش در فرانسه از بازماندگان هولوکاست بوده، براش تعریف کرده که اونجا چه جنایاتی گذشته و به نوعی همین اینو رهنمون شده راجع به اینه که راجع به مسائل اسرائیل، راجع به موجودیت اسرائیل، مسائل یهودی ها هم حساسیت لازم رو داشته باشه، و این چیزی بود که خب در رسالاتش در سنا هم ما دیدیم.
آقای حسینی فرد، انتخاب آنتونی بلینکن به عنوان وزیر خارجه جدید در ایالات متحده قطعا این پرسش رو فراهم میکنه که رویکردش در قبال ایران و پرونده هسته این کشور چگونه خواهد بود. شما چه پیش بینی دارید؟
بنابراین آقای بلینکن با پرونده هسته ایران بسیار آشناست. در نظر بگیریم که ایشون در 20 سالی که با آقای بایدن آشناست، خب تقریبا سالهای متمادی هم اون موقعی که آقای بایدن رئیس کمیسیون سیاست خارجی سنا بوده مشاورش بوده، هم در دوره‌ای که معاون آقای اوباما بود ایشون کماکان مشاور آقای بایدن بوده، و خب می‌دونیم در 2 سال آخر دولت آقای اوباما هم قائم مقام وزیر خارجه قائم مقام آقای کری بود و در پرونده هسته ایران هم نقش بازی میکرد. منتها خب میشه گفت که الان هم با توجه به تجربه‌ای که این پرونده در این چند سال افسر گذرونده و هم اینه که دیگه اوضاع سال 2015 نیست، آقای بلینکن هم سارا صحبتش اینه که ما برگشتمون به سال 2015 و برجام اون موقع تقریبا منتفی است. اگر به برجام هم برگردیم و بعد از تحریم هم رفت بکنیم، عمدتا در خدمت اینه که ایران بیاد پای میز مذاکره و هم راجع به به برخی از تغییرات در خود متن برجام، از جمله تمدید محدودیت‌های مربوط به مثلا فعالیت‌های هسته‌ای ایران، و همین که بلافاصله و بلافصل ما بتونیم راجع به مسئله سیاست منطقه‌ای و موشکی ایران هم مذاکرات رو شروع بکنیم، نه اینکه مثل دوره 2015 به یک آینده نامعلوم موکول بکنیم این مسائل رو. اینها رو خب در نظر بگیریم که اروپایی‌ها هم الان برخلاف دولت آقای ترامپ همراه خودش خواهد داشت، اونها هم مواضع مشترکی دارند. ضمن اینکه همونطور که اشاره شد باید مواضع اسرائیل و عربستان اینها رو هم به هر صورت در این نوع کرد ملحوظ بکنند.
اشاره داشتید به هژمونی آمریکا. آقای حسینی فرد، خود آنتونی بلینکن هم در جریان رسیدگی به صلاحیتش در مجلس سنا گفته که وقت اونه که ایالات متحده خودش رو وارد مسائل جهانی کنه، چرا که اگر نکنه برخی کشورهای دیگه جای آمریکا رو خواهند گرفت و پیامدهاش منفی خواهد بود و به گفته او هرج و مرج خواهد شد. این مسائل بین الملل که آقای بلینکن بهش اشاره داره که باید ایالات متحده واردش بشه، چه حوزه هایی هستن به نظر شما؟
همونطور که اشاره شد به نظر میاد که صحبت شما تن ناظر بر این بود که بزرگترین چالش و هماوردی برای آمریکا چین و ما باید بیش از پیش سیاستمون رو معطوف کنیم به حوزه آسیا پاسیفیک. راجب خاورمیانه اتفاقا ارزیابیش اینه که ما یک زمانی خاورمیانه بیش از پیش تو فوکوسمون بود، بیش از پیش رو تمرکز داشتیم به این خاطر که هم مسئله انرژی برامون حیاتی بود و هم امنیت اسرائیل. امروز مسئله انرژی دیگه برای ما آنچنان اهمیتی نداره، با توجه به اینکه آمریکا خودش الان بزرگترین تولید کننده نفت در جهان گاز داره. از این جهتش ما امنیت اسرائیل رو که تأمین بکنیم باید بیش از پیش تمرکز رو بر منطقه آسیا قرار بدیم. همونطور که اشاره شد همراه با آقای بایدن معتقده که آمریکایی که صرفاً 25% از تولید ناخالص ملی دنیا رو داره نمیتونه به تنهایی از پس این خیزش و حساب برآمدی که کرده چین در عرصه بین‌المللی بر بیاد و ما با یک مجموعه بزرگتری به نام اتحادیه اروپا است، با توجه به ارزش‌های مشترکی که داریم، با لحاظ سنت‌های مشترکی، پیشینه‌های مشترکی که داریم، میتونیم به اصطلاح بر بیاییم و نوعی از سیاستمداری، نوعی از ارزش‌های مربوط به تجارت آزاد، مربوط به حقوق بشر و مثلا دولت حقوقی، اینها رو هم در سطح جهان بیش از پیش مدافعش بشیم. اونطور همطور که اشاره شد آقای بلینکن در اینجایی که لزوماً هم به دیپلماسی نرم متکی نیست، یعنی حرفش اینه که اونجایی هم که لازم بشه باید به اصطلاح به طرف سیاست‌های سخت افزاری روی کرد. می‌دونیم که آقای بلینکن همراه با آقای بایدن از حامیان جنگ علیه عراق بود، در بود لیبی از حامیان راه‌اندازی محمد قذافی بود. اینها رو هم برسا تو کارنامه‌اش داره و از این جهتش هم شاید ایران باید راجع به روی کردش به برجام در مورد دولت بایدن هم آنچنان دچار توهم نباشه و تا حدودی بدونه که داره کجا قدم می‌زنه.
بسیار ممنون. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان بود و ارزیابی داشت به انتخاب آنتونی بلینکن به عنوان وزیر امور خارجه جدید ایالات متحده. اما دفتر ریاست جمهوری فرانسه هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که از نظر دولت این کشور پیش از بازگشت آمریکا به برجام، ایران باید به توافق هسته‌ای پایبند شود و ضمن پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر به تعهداتی که در توافق هسته‌ای داده احترام بگذارد. این در حالی است که پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود تا زمانی که ایالات متحده به برجام باز نگردد، تهران آمادگی آن را ندارد که حسن نیت از خود نشان دهد یا گامی در جهت اعتمادسازی بردارد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا را جویا شدم.
معنای این اظهارات در واقع نشون میده که اونچه که تا به امروز هی دو طرف فرافکنی میکردن به نوعی، ایران میگفت آمریکا بایستی برگرده به برجام، حالا آمریکا به نوعی از زبان فرانسه داره این رو میگه و اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریکا هم کم و بیش همین گرایش رو نشون میده، منتها هنوز تو مرحله است که قدم اول برای مذاکره برداشته نشد و به طور طبیعی یا باید همزمان شروع بشه و یا اینکه باید بدون قید و شرط شروع بشه، خواست بعدن مطرح بشه، در حالی که مذاکراتی که ایران مورد نظرش هست این هستش که آمریکا قدم اول رو برای برداشتن تحریم برداره، این میشه شرط. آمریکا میگه که ایران تمام این مراحل رو که خلاف برجام طی کرده بایستی برگرده، اینم باز میشه شرط. فرانسه در واقع بیشتر گرایشش به سمت تایید خواستای آمریکا هست، ولی به هر صورت این رایست که هر دو طرف رو دچار مشکل میکنه.
پس به نظر شما الان این اظهارات دولت فرانسه به نوعی صحبت‌های دولت جدید در آمریکاست، اما از طرف دیگه روسیه اعلام کرده که بازگشت آمریکا اول به برجام میتونه شرایط رو بهتر کنه برای اجرای تعهدات برجامی ایران. این موضع‌گیری روسیه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
اظهارات وزیر خارجه روسیه به نوعی دو طرف است، یعنی جهتگیری مشخص نداره. میگه بازگشت آمریکا به برجام تسهیل میکنه. این بازگشت میتونه صرفا و بر اساس قرارداد برجام صورت بگیره، به آمریکا اجازه اعمال نظر میده، ولی در این حال حرف روسیه هم بدون قید شرط است. این نیست که بازگشت آمریکا به برجام الزاماً بایستی با برداشتن تحریم‌ها شروع بشه. به این دلیل استش که چیزی رو مطرح میکنه که مبهمه، ولی میتونه هر دو طرف تعبیر بشه.
آقای روشندل، دولت سابق آمریکا بعد از خروج از برجام ده‌ها تحریم علیه جمهوری اسلامی وضع کرد که بخشی از این تحریم‌ها ذیل قانون تروریسم ایران تعریف میشه طبق قوانین آمریکا. الان دولت جدید در آمریکا چطور میتونه این تحریم‌های اعمال شده دولت پیشین رو به نوعی بتونه ملغاش کنه یا معلقش کنه، با توجه به اینکه میدونیم که خیلی سخت هست ملغا کردن یا معلق کردن تحریم‌هایی که ذیل قانون تروریست در ایالات متحده قرار داره؟ این برای دولت جدید در آمریکا چقدر چالش برانگیز خواهد بود؟
میبینید که در این روزها دولت آمریکا درگیر مسائل عمده مختلف داخلی از جمله رئیس جمهور سابق و مسائل بین‌المللی هست. برداشتن تحریم‌ها یک چالش بزرگی است. شما اشاره کردید به دلیل اینکه به خصوص تحریم‌هایی که تحت پوشش به اصطلاح مهر تروریستی بهش خورده شده، اول بایستی ایران از لیست تروریسم خارج بشه و در هر حال این لازمش این استش که کنگره در این مورد رأی مساعد صادر بکنه و نظر کنگره باید به دست بیاد. حالا هم میدونید که برابری دموکرات ها با جمهوری خواه در کنگره نیازمند این استش که به اصطلاح معاون رئیس جمهور وارد هر گونه رأی‌گیری بشه برای اینکه اون برابری تبدیل به اکثریت بکنه. حالا آمریکا باید این محاسبه رو بکنه که در ازای برداشته شدن این تحریم‌ها چه امتیازایی از ایران میگیره با توجه به خواستی که جامعه بین‌المللی در مورد مسئله حقوق بشر، مسائل تحرکات منطقی و غیره ایران داره. یعنی این فقط مسئله برجام نیست، بلکه گره میخوره با بسیاری مسائل منطقه‌ای دیگر. باید ببینیم که قدم اول که برداشته میشه در کنگره که قبلا هم یک اکثریتی نسبت به مسائل حقوق بشر ایران ایراد داشتن، اونجا چجور موضع‌گیری خواهند کرد. حتی در میان دموکرات ها تعدادی هستند که روی قضیه حقوق بشر ایران خیلی تاکید دارن. بنابراین تفکیک این مسائل از برجام کار مشکلی است.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود. اما ابتکار همکاری شش جانبه در قفقاز از محورهای اصلی سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران اعلام شده است. محمد جواد ظریف سه‌شنبه در مسکو با وزیر خارجه روسیه درباره اوضاع قفقاز و به خصوص جنگ اخیر قره‌باغ گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا رفت آمد های سیاسی را به طور چشمگیر کاهش داده، وزیر خارجه ایران برای چهارمین بار طی سال گذشته به روسیه سفر کرد. این دیدار محمد جواد ظریف از مسکو بخش از سفرهای منطقه‌ایش است. وزیر خارجه ایران دوشنبه در باکو با رئیس جمهور و سایر مسئولین ارشد آذربایجان رایزنی کرد و پس از روسیه قرار است از ارمنستان، گرجستان و ترکیه دیدار کند. به گفته دیپلمات‌های ایرانی، جذب حمایت کشورهای قفقاز جنوبی و سایر بازیکنان منطقه‌ای از ابتکار همکاری شش جانبه با مشارکت ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است. محمد جواد ظریف با اشاره به این که ایران نزدیکترین کشور به قره‌باغ است و حل این بحران را از مسائل امنیت ملی خود می دانند، از تلاش های مسکو برای پایان جنگ تقدیر و تأکید کرد ابتکارهای مسکو در راستای ابتکارهای تهران بوده. وزیر خارجه ایران سه‌شنبه طی نشست مطبوعاتی با همتای روسش ابراز اطمینان کرد شرایط تقویت ارتباطات اقتصادی و حمل و نقل در قفقاز جنوبی ایجاد شده. به دنبال توافق قره‌باغ در پاییز گذشته، برخی تحلیلگران ایرانی نسبت به پیامدهای نامطلوب اقتصادی و ژئوپلیتیک این توافق برای ایران و به ویژه ایجاد دلان ترابری بین آذربایجان و نخجوان ابراز نگرانی کرده بودند. اما مسئولین ایرانی همواره این نگرانی ها را بی اساس خواندند. ویکتور کرمنیوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، رایزنی های وزیران خارجه ایران و روسیه را درای اهمیت ویژه می داند.
پیامدهای این سفر تکان دهنده نخواهد بود، اما برخلاف سفرهای مکرر پیشین در این شرایط حساس تبادل نظر دیپلمات‌های دو کشور بسیار مهم است. مطمئناً قره‌باغ در کانون توجه قرار داشت، چرا که تعادل قوا در منطقه تغییر کرده و ابهامات در توافق‌های روسیه با آذربایجان و ارمنستان و مهمتر از آن بین روسیه و ترکیه موجب نگرانی ایران است که هرچند از مذاکرات برای پایان جنگ اخیر حذف شده بود، اما می‌خواهد در مذاکرات درباره وضعیت جدید منطقه حضور داشته باشد. موضع روسیه در سوریه به ویژه با توجه به میانجیگری کرملین بین سوریه و اسرائیل و سوریه و عربستان سعودی نیز موجب دغدغه ایران است. در مقابل اوضاع پیرامون برجام مورد توجه ویژه روسیه است. مسکو می‌خواهد مطمئن شود مذاکرات آینده ایران و آمریکا همچون دفعه گذشته برای کرملین چالش برانگیز نشود. در سالهای پس از برجام ایران صراحتاً به دنبال فناوری و سرمایه‌گذاری‌های غربی بود و روسیه امتیازهایی که با آن چشم دوخته بود به دست نیاورد. سخن درباره روابط راهبردی بین روسیه و ایران تبلیغاتی بیش نیست، اما واقعیت این است که در سالهای اخیر دو کشور توانستند بدون مزاحمت برای یکدیگر یا دست کم بدون دعوای آشکار منافع خود را پیش ببرند. فکر نمی کنم با اینکه قرار است شرایط بین المللی و منطقه‌ای مجدداً به طور اساسی متحول شود، تعادلی که در منافع ایران و روسیه ایجاد شده بر هم بخورد.
دیدار روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف نخستین رایزنی‌هایشان پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکاست و تیان وزیران خارجه روسیه و ایران خواستار نجات برجام شدند. وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی با همتای ایرانی خود از بازگشت احتمالی آمریکا به برجام استقبال و با تأکید بر ضرورت احیای این توافق به شکل کامل و بدون هر گونه پیش شرط و ملحقات، ایران را نیز فراخواند به اجرای تعهدات برجامی خود بازگردد. وزیر خارجه ایران گفت تهران منتظر گام‌های عملی واشنگتن است و افزود احیای برجام و لغو تحریم‌ها برای گسترش همکاری‌های ایران و روسیه نیز مثبت خواهد بود. طی دیدار محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف در مسکو همچنین توافق شد مذاکرات جدید روند آستانه درباره سوریه ماه آینده در سوچی برگزار شود. وزیر خارجه روسیه و ایران یک توافق امنیت سایبری نیز امضا کردند که هدف آن ارتقای همکاری برای تقویت امنیت اطلاعات و مبارزه با جرایم سایبری اعلام شده. دو کشور بارها متهم به تهدیدهای سایبری و عملیات هکری شدند، اما همواره این اتهامات را رد کردند.
گزارش آنا رایسکایا رو میشنیدید از سفر وزیر خارجه ایران به روسیه و چند کشور دیگر در حوزه قفقاز. نوبت میرسه به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی.
این حکومت جمهوری اسلامی تنها زبانی رو که متوجه میشه زبان زوره. چند سباه پیش کشتی نفتکش کره‌ای رو در آب‌های خلیج فارس توقیف کرد. امروز خبر اومد که دو تا نفتکش متعلق به ایران در سواحل اندونزی توقیف شدن. این تنها راهی هستش که جمهوری اسلامی و این حکومت کنترل میشه و کم کم من فکر میکنم همه دولت‌های غربی هم به این اتفاق نظر نزدیک خواهند شد.
آقای خامنه‌ای چشاتون رو باز کنید، بی خود تصمیم برای 80 میلیون جمعیت نگیرید. از روزی که اومدین شما یه کلاه گشاد و یه عینک خوشبینی دادین به چش مردم، ولی مردم هم کلاه رو انداختن اون و هم عینک رو از چششون برداشتن. 42 سال قتل، جنایت، همه کاری شما دارین میکنین. الان هم اومدین تصمیم میگیرین که واکسن نمیخریم. شما چی کاره این که برای ملت تصمیم میگیرین؟
همونطوری که همه پیش بینی میکردن کار به اینجا رسیده که نماینده مجلسی که سربازو کتک زده کار بدی نکرده. پیشنهاد شده که فیلم وردارو بگیرن و به مجازات برسونن.
آقای روحانی حالا برای من بهانه تحریما رو گرفتی، خجالت بکش از روی ملت. الان نگاه کن اعتصابات کارگری، اعتصابات پرستار، آخه این پرستار چه گناه کردن؟ این کارگرهایی که ما یکی از همون بازجست هاشیم چه گناه کردیم؟ خجالت بکش از روی ملت ایران. کسایی که به تو رای دادن واقعا ما یکیشیم، اشتباه کردیم. خودمون رو داریم شمادت میکنیم، صد بار میگیم اشتباه کردیم، ولی خجالت بکش. به اصطلاح خودت هستی کردی ولی نیستی، انتقاد پذیرم که نیستی، فقط رفتی تو دخمه به اصطلاح یا تو دولت، باز برو خونه، برو برگرد، برو برگرد.
ما ایرانی یه ضرب المثل معروفی داریم که میگه کس نخارد پشت من جز ناخوان انگشت من. به نظر میاد که به همین زودی ها دولت امریکا وارد مذاکره با ولایت فقیه بشه. به نظر من ما ایرانی ها باید از هر طریقی که میتونیم، چه از نظر توییت یا تماس با وبسایت وزارت امور خارجه امریکا، از آقای بلینکن وزیر آینده امور خارجه امریکا بخواهیم که نقض حقوق بشر در ایران باید در صدر مذاکرات امریکا با سران ولایت فقیه باشه. 42 سال جنایت بر علیه ملت ما بس است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی روز سه‌شنبه در تهران و چند شهر دیگر ایران تجمع کردند و به شرایط معیشتی و تحقق نیافتن خواستای صنفی خود اعتراض کردند. تجمع در تهران در مقابل وزارت تعاون و در سایر شهرها در مقابل اداره های کار برگزار شد. در همین زمینه ساعت پیش با ستار رحمانی عضو اتحادیه بین المللی حمایت از کارگران در بریتانیا گفتگو کردم و از او درباره جزئیات این اعتراضات پرسیدم.
دیدیم که در تهران 3 شهر ایران شاید بیشتر اگر در مقابل سازمان تامین اجتماعی بودن، امروز حاضران خواستار پیگیری مطالبات و خواستهای خود شدن. میگن که باید مستمری بگیران دریافتیشون بالای خط فقر باشه و همسون سازی که صحبت میکنن روش، اینا در مقایسه با بازنشستگان کشوری و دولتی هست، این بخشی از همسون سازی و بعدش دولت یه فرمول دیگه ای در آورده به نام متناسب سازی. این مشکلات در حقیقت کارگران رو حل نکرده و اومدن تو خیابون و شعارهایی که من دیدم، یکی از بهترین شعارها همون حقوق ما ریالی، هزینه ها دلاری تا حق به خود نگیریم ما را نمیشیم. توجه داشته باشیم که تنها بازنشستگان اجتماعی نبودن، بلکه برخی از فعالین کارگری دیگه ازشون حمایت کردن و یه مسئله که دوباره این تجمع مطرح کرد، بخشی از خواستهاشون در حقیقت اینه که واکسیناسیون رایگان و درمان رایگان، این بسیار بسیار برجسته بود در میان فعالین کشور.
آقای رحمانی، عملکرد دولت حسن روحانی در قبال این درخواست ها و این اعتراض ها رو چطور ارزیابی میکنید؟
در درجه اول باید بگم که این صندوق تامین اجتماعی کارگران یه جایی شده برای دولت روحانی که هر چقدر میخواد از صندوق اینها برمیداره و در حقیقت هزینه میکنه برای اهداف که خودشون تعیین کردن. این صندوق درآمدش از مالیات هایی که کارگران و کارفرما میدن تامین شده و دولت سالهاست که حتی اون مقدار مالیات که قراره به تامین اجتماعی بده حتی اونم پرداخت نکرده. تعدادی از فعالین کارگری گفتن که تا 300 میلیارد تومان این دولت به صندوق تامین اجتماعی بدهکار هستش. در 2 سال اخیر سعی کردن که تا حدودی میزان بدهیشون بدن، اما اون بدهی که 2 سال قبل و سال جاری و سال قبل دادن مجموعاً 40,000 میلیارد بوده که اصلا در حقیقت اعتراض خود کانونهای بازنشستگان را هم در آورده. کانونهای بازنشستگان در تشکلات دولتی هستند. دولت نه تنها کمکی نمیکنه به این اعتراضات بازنشستگان که حداقل یک گام بره جلو، همسان سازی بکنه و حقوق اینها را بالای خط فرق ببره.
نقش تشکلهای کارگری و صنفی رو در برگزاری این دست تجمعات چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر میرسه که شعارهای معترضان کم کم رنگ و بوی سیاسی داره به خودش میگیره.
بله، دقیقا دقیقاً به این شکل، برای اینکه اینا الان چندین ساله در تمام شهرهای ایران و تهران اینا دارن تجمع میکنن، اعتراض میکنن و خواهان این هستن که حداقل مستمری که میگیرن این بالای خط فرق باشه. و هنوز که هنوز این مسئله نه تنها حل نشده، بلکه دولت کماکان بدهکاری خودش رو پس نمیده و تامینه. اما هر مسئله صنفی در ایران واقعا سیاسیه، یعنی با سرکوب، با زندان، با دستگیری، آزار و اذیت، هر تجمعی که میشه حداقل این دولت این فضا رو ایجاد میکنه که ترس و وحشت در میان تجمع کنندگان ایجاد بکنه و اونا ادامه ندن. بنابراین دولت خودش بخشی از مشکل راز ایران به جای اینکه مشکل رو حل بکنه، تمام این اعتراضات رو یا قطره چکانی درست کرده پیش برده، یا اینکه فعالین صنفی که برای خواسته های خودشون مبارزه کردن در زندان هستن و یا در بیرون هستن تحت اذیت و آزار. و به خاطر همین من فکر کنم که الان همونطور که گفتی تشکلات دیگه کارگری، سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفت‌تپه و کمیته های مختلف کارگری به این نتیجه رسیدن که به تنهایی هیچ کدوم از به خواسته‌هاشون نخواهند رسید و در جمهوری اسلامی خود جمهوری اسلامی با دیگه نوشته عمل نمی کنه و تنها توازن قواست که میتونه دولت رو به عقب برونه. به همین خاطر اخیراً میبینیم که هر تجمعی میشه از طرف تمام تشکلات کارگری، معلمان و حتی استادان دانشگاه هم حمایت شده.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در واکنش به زمزمه دخالت این قوه در انتخابات پیشروی فدراسیون فوتبال گفت:
قوه قضاییه مستقلاً در ارتباط با اعضای هیئت رئیسه و اینکه چه کسی باشد و چه کسی نباشد مداخله ای نمی کند، صرفاً در مورد افرادی که از ما استعلام بشود اگر پرونده اتهامی داشته باشند یا محکومیتی داشته باشند نتیجه رو به مرجع استعلام کننده پاسخ میدیم، ولی خودمون در انتخابات فدراسیون ها هیچ گونه مداخله ای رو نخواهیم داشت.
این در حالی است که به دلیل حساسیت بالا در انتخاب اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، خصوصا رئیس این فدراسیون، صلاحیت همه نامزدها باید در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تایید شود. در انتخابات آتی فدراسیون فوتبال روز 10 اسفند 5 نفر برای کسب ریاست فدراسیون ثبت نام کردند که علی کریمی، ستاره سابق تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران، یکی از آنهاست. کیکاووس سعیدی، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران، روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی در مورد اعلام رأی دادگاه حکمیت ورزش درباره تعلیق جودوی این کشور میگوید:
رأی فکر میکنم که تا چند روز آینده صادر بشود. خب هیئت اعزامی ما که رفتن، دفاعات خوبی انجام شد. اگر پیشبینی ما بر این هست، اگر که رأی عادلانه صادر بشود، به نفع جودوی ما و ورزش ما خواهد.
فدراسیون جهانی جودو حدود 2 سال پیش بعد از ماجرای رقابت‌های جهانی در ژاپن، جودوی ایران را به دلیل مبارزه نکردن با اسرائیل به حالت تعلیق درآورد و ایران هم پرونده را به دادگاه حکمیت ورزش برد. فدراسیون جهانی جودو میگوید طبق منشور المپیک، ایران باید بپذیرد تا در میادین جهانی با همه کشورها از جمله اسرائیل مسابقه بدهد. فدراسیون بین المللی فوتبال 4 داور زن و مرد از ایران، گلاره نازمی و زری فتحی در بخش زنان و ابراهیم مهرابی و محمد رضا نسیلود در بخش مردان را به عنوان نامزد قضاوت در رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2021 معرفی کرد. و از دبی خبر رسیده حشمت مهاجرانی، سرمربی سالهای دور فوتبال ایران، که هفته پیش به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در بیمارستان بستری شده بود، پس از بهبودی نسبی و با تشخیص پزشک معالج خود روز گذشته راهی منزل شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از فهیمه خضرایی‌دری براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سلام، من فهیم خضرحیدری هستم و مجله جامعه رادیو فردا این هفته با شما. با پیروزی انقلاب 57 خیلی چیزها در ایران تغییر کرد، از جمله کتاب‌های درسی. محتوای آموزشی از همان سالهای اول پیروزی انقلاب به تدریج عوض شد. حجاب به کتاب‌های درسی اضافه شد، نقش زنان محدود شد به مادری و خانه‌داری. کم کم سخنان این و آن شخصیت سیاسی و مذهبی و در سالهای اخیر حتی نظامی جای برش‌های از گنجینه ادبیات کلاسیک و معاصر ایران را گرفت و رخدادها و روایت‌های تاریخی به نفع ایدئولوژی مسلط و سمت و سوی سیاسی و مذهبی حکومت تغییر کرد. در سالهای اخیر نهادهای نظامی حکومت هم با بودجه‌های کلان وارد میدان شدند و می‌کوشند ایدئولوژی و باورهای مذهبی و پروپاگاندای حکومتی را نه فقط به کتاب‌های درسی و محتوای آموزش رسمی و دولتی، که حالا حتی به تفریح و سرگرمی و ساعات فراغت دانش آموزان کودک و نوجوان هم تزریق کنند. آخرین نمونه انیمیشن شهر موشکی که تکه‌هایی از آن این روزها در شبکه‌های اجتماعی توجه کاربران را به خود جلب کرده است.
دیگه دوره جنگ تموم شده، ما باید با همه جزیره ها صلح کنیم.
ما با کسی سر جنگ نداریم، ولی اگه بخوان با همون بجنگن از خودمون دفاع میکنیم.
با اجازه آقا جون، من با آقای پیشکار پیشنهاد کردم به جای جنگ جزیره ها گفتگوی جزیره ها شروع بشه. ما باید دور یه میز بشینیم، اختلافاتو کنار بذاریم و با هم دیگه دوست باشیم.
درسته.
چی درسته؟
همین چیزایی که عمو میگه.
مگه نمیبینین عمو داره خلاف حرفای آقا جون حرف میزنه؟
ولی حرفای عمو که خیلی قشنگ بودن.
نه داداش مهدی، عمو حرفای خیلی خطرناکی میزن.
یعنی چی؟ عمو که همش داشت حرفای آقا جون رو تایید میکن.
ظاهرا بله، ولی واقعا نه، حرفاشون با هم خیلی فرق داشت.
این دعوای چپ و راستی کیه که رو انداختیم پسرا؟
مهدی میخواد با آقای سام دوست بشه. من؟ نه خیر مامان جون، امیرعلی میخواد جنگنده رو اذیت کنه که به ما حمله بکنه.
بس کنین این دعواهای چپ و راستیو.
یکی از شخصیت‌های کارتونی عمو جان است که به گفته بچه‌های توی کارتون حرف‌های قشنگ می‌زند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران و طراح و مدافع ایده گفتگوی تمدن‌ها در ایران را به خاطر می‌آورد. شخصیت دیگر آقا جون است که آیت الله خامنه ای را تداعی می‌کند. در دیالوگ‌های بچه‌های کارتونی این هم گنجانده شده که نباید مخالف حرف آقا جون چیزی گفت. این قرار است کارتون و سرگرمی بچه های ایران باشد، چیزی که سعید پیوندی جامعه شناس و آموزشی آن را چیزی جز شستشوی مغزی ارزیابی نمی کند.
ببینید، به نظر من هر نوع استفاده ابزاری از آموزش، به خصوص برای دوران اولیه جامعه پذیری کودکان و نوجوانان، چیزی جز تباه کردن آموزش نیست. برای اینکه بچه ها در این دوران باید پیش از هر چیزی فکر کردن، اندیشه انتقادی دارای نوعی در واقع دانش پایه‌ای برای داوری کردن و برای شناخت بهتر دنیا بشن، و اگر ما بسته‌بندی‌های ایدئولوژیکی رو بهشون ارائه بدیم که پاسخ همه پرسش‌هایی که میتونه برای بچه‌ها به وجود بیاد در اون باشه، این در واقع اسمش جز شستشوی مغزی هیچ چیز دیگه ای نیست.
در حالی که کشورهای پیشرفته دنیا هر روز بیش از پیش به آموزش تفکر انتقادی به دانش آموزان اهمیت میدهند و میکوشند تا پرسشگری نقادانه و مشارکت فعال در تغییر و به چالش کشیدن باورهای مسلط را به دانش آموزان بیاموزند، تلاش برای خوراندن محتواهای سیاسی و ایدئولوژیک به بچه‌ها در ایران اقدامی است که آقای پیوندی آن را تربیت ربات ها میخواند.
آموزش جایی نیست که در شما ربات هایی که این هم دیگه هستن تولید بکنیم. آموزش جاییه که باید به بچه‌ها اجازه بده که تمام اون کارهای اساسی که یه انسان نیاز داره، یعنی خوندن، نوشتن، فکر کردن، سنجشگرانه فکر کردن، پرسشگری، یعنی همه اون چیزایی که یک بزرگسال احتیاج داره برای زندگی در این دنیا را بیاموزه و تبدیل بشه به در واقع به این شهروند آگاه و پرسشگر.
و مهداد درویش پور، جامعه شناس.
جمهوری اسلامی ایران سعی کرد تمام در واقع همه چیز رو ایدئولوژیزه بکنه، چه در سطح مدارس، چه در سطح دانشگاه ها، و تمام آموزش ها رو تابعی از ارزش‌های دینی و ایدئولوژیک نظام بود و این رو هم حتی رهبر حتی حکومت ابایی نداشت از اینکه بگیم اصلا علوم انسانی و علوم سکولار در تضاد با ارزش‌های دینی است و حتی خواست دانشگاه‌هاش رو اسلامی بکنه.
سرگرمی از جمله حوزه‌های پر رونق و اثرگذاری است که در دهه‌های اخیر هرچه بیشتر و بیشتر می‌توان رد پا و در سال‌های اخیر اثر مشخص سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت از جمله سپاه را در آن دنبال کرد. سازمان هنری و رسانه‌ای اوج که جهت دهی به نیروهای مستعد انقلابی در عرصه‌های مختلف هنری و رسانه‌ای را آشکارا از اهداف خود می‌داند، با تولیدات متنوع از سریال طنز مشهور پایتخت و مجموعه آقازاده گرفته تا فیلم‌های سینمایی مثل به وقت شام و روز بلوا و انیمیشن‌های شهر موشکی و آرمن، از مهمترین بازوهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی در قالب هنر و محصولات فرهنگی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش:
اینا میشه گفتش که بیرون از مدرسه هم میخوان به طور کامل در اختیار بگیرن توسط یه نیرویی که برای این کار در واقع درست نشده. سپاه پاسداران اگر وظیفه‌ای در این کشور داره در ارتباط با مسائل دفاعی و اگر به همونها بپردازه، شاید جامعه ما بسیار جامعه مطلوب‌تری از امروز باشه و اجازه بده که اون چیزایی که مربوط به امور تربیتی و آموزش بچه‌ها رو میشه رو متخصصین و کسانی انجام بدن که در یه دستشون اسلحه نیست، بلکه فقط با فکر و با مغزشون میخوان به این جامعه کمک بکنن.
آقای پیوندی همچنین از هرچه مستقیم تر شدن شیوه انتقال پیام‌های سیاسی و ایدئولوژیک در سالهای اخیر میگوید:
الان چند سالیه که در کتاب‌های درسی و همینجور در ابزار دیگه تبلیغاتی حکومت، از جمله در این ویدیوها، این الغای ایدئولوژیک و این شستشوی مغزی به حالت مستقیم در اومده. یعنی در کتاب‌های درسی وقتی ما شاعران و نویسندگان سرشناس رو می‌ذاریم کنار، به جاشون شهید حجاجی و آقای سلیمانی و افرادی که از نظر حکومت داره یه جایگاه خاصی هستن، اونا رو میاریم تو کتاب‌های درسی، این به این معناست که ما در واقع نمی‌خوایم هیچ فرصتی به فکر کردن به اینه که شخصیت‌های مستقل و قائم به ذات در این جامعه به وجود بیاد بدیم.
او اصرار بر آموزش ایدئولوژیک در نظام آموزشی ایران را یکی از دلایل مخالفتی می‌داند که رهبر ایران و نزدیکانش با سند 20C ابراز کردند.
یکی از دلایل این مخالفت اتفاقا این بود که تمام اون سیاست‌هایی که در نظام آموزشی ایران وجود داره و به نوعی پای بچه‌ها رو می‌کشونه به آموزش نظامی، بردنشون به اردوگاه رایان نور، یا تمام اون تبلیغاتی که در کتاب‌های درسی برای خشونت، خشونت نظامی، جهاد و اینجور چیزا وجود داره، خب همه اینها در واقع اون چیزایی که در مقابل استانداردهایی که جامعه جهانی برای آموزش در این قرن در مقابلش گذاشته.
با همه این تلاش ها اما چندان روشن نیست که آیا دانش آموزان امروز که برخلاف بچه های دهه 60 خورشیدی به طیف وسیعی از ابزارهای سرگرمی و بازی و شبکه های اجتماعی دسترسی دارند، به تماشای انیمیشن هایی که سپاه پاسداران با صرف بودجه های میلیونی میسازد می نشینند یا نه. آیا تزریق ایدئولوژی و مذهب و سیاست از هر راه ممکن و ناممکن به ذهن و زندگی و رشد و حیات فکری کودکان و نوجوانان ایرانی امروز هنوز و همچنان شانسی برای موفقیت دارد؟ مهداد درویش پور، جامعه شناس:
اینکه فکر بکنین حتی کودکان یا پدر مادران آنها یا جامعه استقبال بکنه از گسترش نفوذ ارزش‌های دینی در حوزه مدارس، خب این یک امری محال و جامعه به شدت واکنش نشون میده. عدم استقبال از اسلامیزه کردن مدارس، دانشگاه‌ها باعث شده که در واقع نوعی ورشکستگی این نوع برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری در حوزه آموزش اوریان میشه. در نتیجه حکومت و مسئولین کشوری تلاش میکنن که از راه‌های به قول خودشون جذاب‌تر، نوتر، بروزتر استفاده بکنن.
فوتبال و سایر ورزش‌های پرمخاطب و البته پردرآمد، بیلبوردهای چند میلیاردی تبلیغات در سطح شهر، سینما و تلویزیون و شبکه‌های خانگی، نشر کتاب و مستندسازی و خلاصه هر جا که دست بگذارید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های وابسته به آن فعالند. حالا هم انیمیشن های به ظاهر سرگرم کننده اما در حقیقت آموزشی برای کودکان و نوجوانان و وارد کردن آنها به دنیای سیاست آنطور که حکومت میبیند و میخواهد، حتی در سطح جدال های سیاسی دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda